دونالد ترامپ که از یک سال قبل تا همین یک ماه قبل بارها در مقابل رسانه‌ها اظهار داشته بود که هدفش از اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران این است که به کشوری ضعیف تبدیل شوند، روز پنجشنبه در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهوری فرانسه اظهار داشت نمی‌خواهد ایران به یک ملت درمانده تبدیل شود. او در این حال تأکید کرد تحریم‌ها علیه ایران قدرتمند بودند. ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش خاطر نشان کرد با فرانسه درباره ایران اختلاف نظر ندارد و هر دو کشور هدف مشترکشان این است که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد. این در حالی است که ایران بارها تأکید کرده که تمایلی به ساخت بمب ندارد و همچنین طبق برجام تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران زیر نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد و اگر ایران هم بخواهد به علت نظارت دقیق این سازمان قادر به فعالیت در زمینه ی تولید بمب اتمی نیست. ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش اظهار داشت ایران در زمان روی کار آمدن او به عنوان رئیس جمهوری یک دولت واقعی تروریست بوده است. او افزود ایران در حال حاضر در نقاطی که پیش از این مشغول جنگ بود اقدامی انجام نمی دهد و عملکردش به عنوان یک کشور بسیار تضعیف شده است. ترامپ با بیان این موضوع که ایران به عنوان یک کشور در حال شکست خوردن است اظهار داشت ایالات متحده می تواند این روال را به سرعت بازگرداند. او همچنین افزود ایران مایل به گفتگوست. در همین حال ایران بارها به صورت رسمی اعلام کرده است که فعلا تمایلی به گفتگو با ایالات متحده ندارد و علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بارها گفته است که اگر هم ایران تمایلی به گفتگو داشته باشد این اتفاق در زمان دولت فعلی آمریکا نخواهد افتاد. مکرون هم که در گفتگوی مشترک با ترامپ حضور داشت با اشاره به اینکه باید مذاکرات جدی و جدیدی با ایران انجام شود اظهار داشت فرانسه هم مایل است اطمینان حاصل کند که ایران هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. وی افزود همچنین فعالیت‌های جمهوری اسلامی در زمینه موشک‌های بالستیک باید کاهش یابد و فعالیت منطقه‌ای ایران مهار شود. مکرون تأکید کرد تحقق این اهداف تنها در صورتی امکان پذیر است که مذاکراتی با ایران آغاز شود. این سخن به معنای این است که به نظر می‌رسد زمینه گفتگوی دو کشور ایران و آمریکا بیش از پیش فراهم می‌شود در حالی که کشورهای غربی بر ضرورت گفتگو با ایران درباره قدرت هسته‌ای و برد موشک‌های بالستیک ایران تأکید دارند و بارها گفتند که باید بر عدم بازگشت ایران به انرژی اتمی پس از سال 2025 تأکید شود ایران تأکید کرده است که انجام هر گونه مذاکراتی با ایران تا بازگشت ایالات متحده به برجام ممکن نخواهد بود. ایران تأکید دارد که گفتگوها و توافقهای جدید در صورتی توسط ایران انجام خواهد شد که ایالات متحده به برجام بازگردد و تنها در این صورت است که امکان دور جدیدی از مذاکرات فراهم خواهد شد. در همین حال ایران با اعلام یک ضرب العجل 60 روزه به اروپا هشدار داده است که اگر امکان تجارت بین المللی ایران مهیا نشود و اروپا راهی برای فروش نفت ایران و همچنین انجام معاملات بانکی و تجاری برای ایران نیندیشد ایران گام به گام از تعهدات برجامی عقب نشینی خواهد کرد. به نظر می رسد اروپا و دیگر کشورهای ذی‌نفع در تلاش هستند تا در روزهای باقی مانده حداکثر تلاش خود را برای کاهش تنش بین ایران و آمریکا انجام دهند تا هم از احتمال تنش نظامی بین ایران و آمریکا بکاهند و همین که احتمال عقب نشینی ایران از تعهدات برجامی را به حداقل برسانند. در حالی که کمتر از یک هفته تا سفر نخست وزیر ژاپن به تهران مانده است، گمانه‌زنی‌ها درباره نتایج سفر نخست وزیر ژاپن به تهران همچنان ادامه دارد. در سطح بین‌المللی بسیاری از تحلیلگران ضمن ابراز شگفتی از سفر نخست وزیر ژاپن به تهران که برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی صورت می‌گیرد، اهمیت این سفر را به این علت که ژاپن متحد نزدیک ایالات متحده است بسیار ویژه ارزیابی می کنند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه در مصاحبه با کانال تلویزیونی ژاپن ضمن گفتگو در خصوص شرایط به وجود آمده در منطقه و ایجاد تنش‌ها بین ایران و آمریکا از سفر نخست وزیر ژاپن به تهران برای کاهش تنش‌ها در منطقه خبر داد و با ابراز امیدواری از سفر شینزو آبه به تهران برای گفتگو با مقامات ایرانی گفت: امید داریم حضور آبه در تهران به کاهش تنش‌ها در منطقه منجر شود. این در حالی است که در روزهای اخیر مقام‌های ایالات متحده اعلام کردند بدون هیچ پیش شرطی حاضر به گفتگو با ایران هستند و چند روز قبل دونالد ترامپ در مصاحبه مطبوعاتی همراه با ترزا می در لندن با ابراز اطمینان نسبت به دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد گفتگو با ایران را به برخورد نظامی با ایران ترجیح می‌دهد. برخی از کارشناسان شکست دونالد ترامپ در گفتگوهای سیاسی با کره شمالی را دلیل چرخش مواضع این کشور نسبت به ایران می‌دانند، اما در همان حال مقام‌های ایرانی تأکید می‌کنند دلیل تغییر موضع ایالات متحده نسبت به ایران و مواضع نرم این کشور نسبت به ایران مقاومت ملت و دولت ایران در مقابل زیاده‌خواهی‌های دولت آمریکاست. این در حالی است که ایران در خصوص مواضع آمریکا نسبت به ایران و فشارهای این کشور علیه ایران مقاومتی از خود نشان نداده است. آمریکا به شدیدترین حالت ممکن ایران را در وضعیت تحریم قرار داده و جلوی هر گونه مبادله و تجارت بین المللی ایران چه در زمینه صادرات نفت و چه واردات کالاهای اساسی برای ایران را گرفته است و جمهوری اسلامی را با مشکلات جدی کمبود نقدینگی ارزی و نیز درآمد ارزی مواجه کرده است. در واقع آنچه که جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران در مواجهه با فشارهای آمریکا در حال تجربه کردن هستند، تحمل شرایط ناگوار اقتصادی و فشارهای اقتصادی است، نه مقاومت. برخی از رسانه‌های بین‌المللی در خصوص دیدار شینزو آبه نخست وزیر ژاپن با مقام‌های ایرانی گمان زنی کردند که این کشور قرار است به ایران پیشنهاد دهد که دو رئیس جمهوری ایران و آمریکا در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در پاییز سال جاری با یکدیگر دیدار کنند، موضوعی که در صورت طرح بسیار بعید است که امکان تحقق داشته باشد. گفتگوی تلفنی پیشین حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با باراک اوباما که اولین گفتگوی مستقیم یک مقام ارشد ایرانی با رئیس جمهوری ایالات متحده پس از انقلاب اسلامی بود، در داخل کشور با چالش زیادی مواجه شد. در همین حال برخی از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی مستقل با اشاره به ویژه بودن این سفر و همچنین با تأکید بر اینکه ژاپن سومین قدرت اقتصادی جهان است، ابراز امیدواری کردند که جمهوری اسلامی از این فرصت مغتنم سه روزه حد اکثر بهره اقتصادی را ببرد. احزاب شناخته شده سیاسی نسبت به سفر شینزو آبه به ایران اعلام موضع رسمی نکردند. برخی از تحلیلگران علت این سکوت را ضعف سیاسی و فرصت طلبی احزاب سیاسی عنوان کرده و تأکید دارند این احزاب به جای اظهار نظر مستقل بیشتر ترجیح می دهند پس از وقوع رخداد نتایج آن را مصادره به مطلوب کنند تا آنکه پیشاپیش به علت ارائه احتمالی تحلیل های نادرست خود را در معرض انتقاد قرار دهند. محدودیت‌های فروش نفت و ضرورت‌های دور زدن تحریم‌ها به علت کاهش قابل توجهی که در فروش نفت رخ داده و منابع دولت را به پایین‌ترین میزان ممکن رسانده، دوباره این نگرانی و نیاز را ایجاد کرده که لازم است از طریق اشخاصی همچون بابک زنجانی مجدداً امکان فروش نفت فراهم شود تا بتوان بر دشواری فروش نفت که دولت را گرفتار کرده غلبه کرد. علی بختیار عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی فروش نفت به دشواری صورت می‌گیرد اظهار داشت: برخی از افراد مخالف با سیاست‌های دولت تأکید دارند دست افرادی مانند بابک زنجانی باید باز گذاشته شود تا بتوان نفت را به فروش رساند. وی با رد این پیشنهاد اظهار داشت: با وجودی که فروش نفت به سختی صورت می‌گیرد، نمی‌توان کاری برخلاف مصالح ملی و عمومی کشور انجام داد. این عضو کمیسیون انرژی مجلس در این حال با مخالفت با فروش نفت زیر قیمت اصلی افزود قرار نیست چوب حراج به نفت کشور زده شود و به بهای مفت به فروش برسد. بختیار تأکید کرد اگر نفت به فروش می رسد باید پولش به خزانه برگردد، نه اینکه هم نفت از کشور خارج شود و هم پول ناشی از فروش آن به کشور و چرخه اقتصاد کشور باز نگردد. وی تأکید کرده است فروش نفت شرایط بسیار خوبی دارد. فروش نفت در چارچوب قانون به خوبی صورت می گیرد. بختیار همچنین تأکید کرده است فروش نفت بدون استفاده از راهکارهای فسادآمیز مثل حضور امثال زنجانی در فرایند فروش نفت در حال انجام است. گرچه این عضو کمیسیون انرژی مجلس بر این موضوع تأکید دارد که بایستی نفت به قیمت واقعی به فروش برسد، اما به علت مشکلات ناشی از تحریم و به علت تنبیه‌هایی که آمریکا برای خریداران نفت وضع کرده که در صورت خرید نفت ایران تنبیه‌های شدیدی را متحمل خواهند شد و احتمالاً زیان‌های اقتصادی گسترده‌ای خواهند دید، جمهوری اسلامی و دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه نفت را به میزان قابل توجهی پایین‌تر از قیمت جهانی نفت عرضه کند تا بتواند حداقلی از آن را به برخی از مشتریان بالقوه نفتی به فروش برساند. اگرچه نفت سنگین ایران یک نفت منحصر به فرد است و بسیاری از پالایشگاه‌ها در کوتاه مدت قادر به جایگزین کردن نفت ایران با نفت غیر سنگین نیستند، با این وجود اگر ایران نفت خود را با قیمتی پایین‌تر از قیمت جهانی به فروش نرساند، کشورهای خریدار نفت ایران ریسک خرید نفت ایران را نخواهند پذیرفت. در همین حال اظهارات بختیار در خصوص تلاش برخی درباره بازگرداندن زنجانی به چرخه دور زدن تحریم‌ها در حالی عنوان می‌شود که زنجانی هم پیش از این اعلام کرده است جمهوری اسلامی به زودی به خاطر مشکلات ناشی از تحریم‌ها ناچار خواهد شد او را از زندان بیرون بیاورد و برای دور زدن تحریم‌ها از او استفاده کند. زنجانی چند روز قبل از زندان به زنگنه وزیر نفت پیام داده است که به زودی جای این دو با هم عوض خواهد شد و زنگنه در زندان و زنجانی در بیرون از زندان خواهد بود. حالا باید دید در نهایت این زنجانی است که به علت ساختار فساد پرور کشور و نیاز کشور به افرادی مثل او پیروز می شود یا روی کرده مقابله با فساد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در خطبه‌های نماز عید فطر گفت دیدگاه جمهوری اسلامی با دیدگاه رهبران قدیمی عرب متفاوت است که معتقد بودند باید یهودی‌ها را در دریا ریخت. وی اظهار داشت راه حل مسئله فلسطین نظرخواهی از ساکنان مسلمان، مسیحی و یهودی فلسطین و همچنین آوارگان فلسطینی است. خامنه ای در این حال تأکید کرد مبارزه نظامی، سیاسی و فرهنگی مردم فلسطین باید آنقدر ادامه یابد تا غصب کننده های سرزمین فلسطین تسلیم رأی مردم فلسطین شوند. وی افزود کشورهای اسلامی به جای تقابل با هم باید در مقابل دشمن غاصب در فلسطین سفارایی کنند. علی خامنه ای معامله قرن را خیانت به اسلام دانست و تأکید کرد این معامله هیچگاه پا نخواهد گرفت. وی با اشاره به خیانت رهبران عرب به فلسطین از رهبران عربستان خواست توبه کنند. او گفت اگر آنها توبه کنند راه برایشان باز است. رهبر جمهوری اسلامی پیش از این بارها بر نابودی اسرائیل در 25 سال آینده تأکید کرده و اظهارات او درباره نابودی اسرائیل تبدیل به روز شمار نابودی اسرائیل در خیابانها و میادین شهرهای مختلف شده است. در این حال خامنه ای در حالی بر برگزاری رفراندوم از فلسطینی ها برای انتخاب نوع حکومت بر آنها تأکید کرده است که بسیاری از فلسطینی ها با ایجاد توافق سیاسی و حاکمیتی بین اسرائیل و فلسطینی ها موافق هستند و برخلاف اظهارات خامنه ای تمایل دارند که به جای جنگ دائمی بین فلسطین و اسرائیل درباره بخش‌هایی از سرزمین فلسطین با اسرائیل به توافق برسند و به زندگی در آرامش ادامه دهند. جمهوری اسلامی ایران گرچه بارها بر این موضوع تاکید کرده است که نظر فلسطینی ها درباره انتخاب نوع حاکمیت بر سرزمین فلسطین معیار عمل است، اما در عمل نه تنها با ایجاد توافق حاکمیتی بین فلسطین و اسرائیل موافق نیست، بلکه معتقد است رژیم اسرائیل باید از سرزمین فلسطین خارج شود و سرزمین فلسطین به فلسطینی ها واگذار شود و اداره آن هم به عهده مسلمانان باشد و یهودی ها نه در اداره و حاکمیت بر کشور، بلکه به عنوان یک اقلیت در سرزمین فلسطین به حیات سیاسی و اجتماعی خود ادامه دهند. سخنان رهبر رژیم ولایت فقیه حتی با خواست فلسطینی ها که خواهان پایان اشغال اراضی اشغالی سال 67 است مغایرت دارد و در نگاه مردم فلسطین شعارهایی توخالی است که آنها سالها شنیدند و احمد شقیری، عبدالناصر، حافظ اسد، صدام حسین و قذافی خیلی بهتر از آقای خامنه ای این شعارها را بلد بودند و به عربی فصیح بر زبان می آوردند. به گزارش رویترز، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در جمع رسانه‌های خارجی از کشورهای غربی خواست سابقه تلاش‌های دیپلماتیک در قبال ایران را که به حصول توافق هسته‌ای برجام منجر شد را تخریب نکنند. پوتین گفت از هیچ کدام از اقداماتی که علیه ایران انجام می‌شود حمایت نمی‌کنیم. در این مورد با شریکانمان رایزنی می‌کنیم و تلاش می‌کنیم آنها را متقاعد کنیم کارهایی که انجام می‌دهند باعث تخریب فضای مثبت و سابقه تلاش‌های سخت سال گذشته نشود و به ایجاد راهبردی دراز مدت منجر نشود. پوتین گفت از نقطه نظر کنترل روی برنامه هسته‌ای کشورها، ایران امروز کشوری است که بیشترین قابلیت راستی آزمایی را دارد. اینها حرف‌های سطحی نیستند، چیزی است که مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گویند. او افزود آنها ایران را بازرسی کردند و حتی یک مورد تخلف از سازوکارهای مندرج در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک نیافتند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 15 گزارش متوالی از زمان اجرایی شدن برجام پایبندی ایران به تمامی تعهداتش در این توافق را تایید کرده است. جدیدترین گزارش فصلی آژانس هفته گذشته منتشر شد. گفتگوها پیرامون اختیارات رئیس جمهوری همچنان ادامه دارد. جواد آریانمنش، یکی از فعالان سیاسی اصولگرا، با تایید اینکه اختیارات رئیس جمهوری با میزان مسئولیت‌های او هماهنگ نیست، گفت این ایراد در قانون اساسی وجود دارد. آریانمنش تاکید کرد تفکیک قوا در قانون اساسی که با هدف جلوگیری از دیکتاتوری صورت گرفته است، در عمل به محدود شدن اختیارات رئیس جمهوری منجر شده است. وی تأکید کرد اختیارات اجرایی در قانون اساسی بین رئیس جمهوری، دیگر قوا و نهادها و شوراها تقسیم شده است. آریانمنش افزود میزان اختیارات رئیس جمهوری در کشور با مسئولیت و انتظارات مردم از ریاست جمهوری هماهنگ نیست. وی در این حال با بیان این موضوع که نباید ناکارآمدی‌ها را به حساب کمی اختیارات گذاشت تأکید کرد کسانی که به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری وارد عرصه می شوند و به مردم وعده می دهند با اختیارات رئیس جمهوری در قانون اساسی آشنایی دارند و بر اساس همان اطلاعات و آگاهی ها وارد صحنه انتخابات می شوند. این فعال اصولگرا تأکید کرد اگر قرار است اختیاراتی از سوی رهبری تفویض شود، موضوعی نیست که در فضای رسانه‌ای مطرح شود. این اظهارات آریانمنش در حالی عنوان می شود که بنا به گفته تحلیلگران مسئله محدودیت اختیارات رئیس جمهوری نه به خاطر تفکیک قوا و توزیع اختیارات اجرایی بین قوای سگانه و نهادها و شوراها، بلکه ناشی از اختیارات بی حد و حصری است که در قانون برای ولایت فقیه پیش بینی شده است. محدودیت اختیاراتی که رئیس جمهوری با آن مواجه است و در عمل به محدود شدن امکانات و قدرت اجرایی ریاست جمهوری منجر شده است، ناشی از اختیارات شوراها و تفکیک قوا نیست. اختیارات رئیس جمهوری نه به دیگر قوا بلکه به نهاد ولایت فقیه الحاق شده است. آریان منش در این حال پیشبینی کرده است به علت نارضایتی مردم از مسئولین و نمایندگان مجلس، مردم در دور بعدی به نمایندگان جدیدی رأی خواهند داد که بتوانند گرهی از مشکلات آنها باز کنند. او افزود علت موافقت نمایندگان با استانی شدن انتخابات این است که آنها به علت نارضایتی مخاطبان فعلی خود مایل هستند با مخاطبان جدید مواجه شوند که رویکرد مثبت تری به آنها داشته باشند. وی از مسئولین نیز خواست تا به جای تفرقه بر وحدت و انسجام ملی تاکید کنند تا مردم احساس کنند از مسئولان صدای واحدی به گوش می رسد. در حال حاضر بخش قابل توجهی از مجلس در اختیار اصلاح طلبان قرار دارد. با اعلام لیست امید در دور قبلی انتخابات مجلس، تعداد قابل توجهی از اصلاح طلبان یا نمایندگان مورد تایید اصلاح طلبان توانستند وارد مجلس شوند. از این رو یکی از تلاش‌های جدی اصولگرایان در انتخابات اخیر این است که با تأکید بر تشدید احساس نارضایتی عمومی از حضور اصلاح طلبان در مجلس، امکان حضور اصولگرایان بیشتری را در انتخابات اخیر فراهم کنند. این در حالی است که برخی از فعالان اصلاح طلب هم تأکید کردند اگر کاندیداهای مورد نظر اصلاح طلبان در شورای نگهبان تایید نشوند، جناح اصلاح طلب در انتخابات شرکت نخواهد کرد. با توجه به دلسردی و نارضایتی بسیاری از رای دهنده ها به اصلاح طلب ها از حضور برخی از نمایندگان اصلاح طلب در مجلس، انتظار می رود میزان مشارکت عمومی در انتخابات مجلس چندان قابل توجه نباشد. به گزارش رویترز، مقامات آمریکایی اعلام کردند این کشور تصمیم گرفته است دیگر خلبان‌های ترکیه را برای آموزش پرواز با جنگنده‌های F-35 پذیرش نکند. واشنگتن می‌گوید تصمیم آنکارا به خرید سامانه‌های ضد هوایی S-400 ساخت سوریه جنگنده‌های رادارگریز F-35 لاکهید مارتین آمریکا را تهدید می‌کند. آمریکا گفته ترکیه نمیتواند هر دوی این تجهیزات را با هم دیگر داشته باشد و از میان آنها باید یکی را انتخاب کند. از این رو به گفته این دو مقام آمریکایی، تصمیم پنتاگون فعلا شامل حال آن دسته از خلبانها و پرسنل تعمیر و نگهداری ترکیه می شود که قرار بوده در آینده به آمریکا اعزام شوند و برنامه آموزش خلبانها و پرسنل هوایی ترکیه مستقر در پایگاه هوایی در آریزونا را شامل نمی شود. ترکیه اعلام کرده مایل است 100 فروند جنگنده F-35 به ارزش 9 میلیارد دلار از آمریکا خریداری کند. در صورت امتناع آنکارا از این قرارداد، این مسئله یکی از بدترین ضربات به روابط دو کشور در تاریخ معاصر خواهد بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز روز سه‌شنبه گفت اصلا امکان ندارد که آنکارا از قرارداد خرید سامانه‌های ضد هوایی S-400 روسیه عقب نشینی کند. این در حالی است که یکی از مقامات عالی رتبه پنتاگون هفته گذشته گفت در صورت نهایی شدن قرارداد ترکیه و روسیه در خصوص خرید سامانه‌های ضد هوایی S-400، این مسئله به شدت قرارداد فروش جنگنده‌های F-35 آمریکا را به ترکیه تحت شعاع قرار می‌دهد.